اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 43 جلسه دروس شرح خصوص الحکم رو پی میگیریم. بحث منح و عطایای الهی بود در فصل شیخی. ابتدا برای اینکه یه مقداری بک‌گراند داشته باشیم و زمین پیش‌زمینه‌ای داشته باشیم در مورد بحث، من ترجمه سخنان شیخ رو می‌کنم، بعد توضیحات مؤید الدین جندی رو بر سخنان شیخ. اما بخشش‌های اسمایی، بدان که بخشش الله تعالی به خلق خود رحمتی است از او و آنها، و آن بخشش‌ها همه از اسما می‌باشند. یا رحمتی خالص مانند رزق لذیذ پاکیزه در دنیا که خالص می باشد روز قیامت. اینا رو خوندیم فکر کنم، میخواد از اینها میگذاریم. من میرم اینا داریم در تر بلد. اینجا که در حضرت الهیه، در حضرت الهیه به سبب گستردگیش هیچ چیزی تکرار نمی شود اصلا. این همان حقیقت که بران اعتماد می شود. همین که گفتیم لا تکرار فی تجلی، و هر پدیده منحصر به فرد است و هر جلوه خاص و منحصر به فرد می باشه، این همان حقی است که بر آن اعتماد می شود. و این علم، علم شیط علیه السلام بود و روح او مدد رساند هر که را سخن گوید در مثل این از ارواح به غیر روح خاتم، یعنی به همه ارواح مدد می رسانه به غیر روح خاتم، که به روح خاتم مدد نمی رسانه. جلسه گذاشتم خاطرتون هست که از استاد حسن‌زاده عاملی خوندیم که ایشون فرمود همه اینها شخصی نیستن، این اسما اینا نوعی هم میگیم شیست مقصودمون یه شخص خاص در چندین صد هزار سال قبل نیست. هر کسی میتونه شیست بشه یا مظهر شیخ بشه یا بر مشرب شیخ باشه. بنابراین همان گونه که خاتم فقط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبود، امیرالمومنین علی بن ابی طالب هم خاتم بود در ولایت نه در نبوت تشریعی، و همه امامان تا امروز حضرت مهدی علیه السلام هم خاتم هست در ولایت، این اسما هم مظاهری دارن در طول زمان این اشخاص. پس هر کسی گفت مدد میگیره یا سخن میگوید در امثال این مسائل در مورد تجلیات و عطایای الهی از روح شیف مدد میگیره به غیر از خاتم، چه مدد دریافت نکند مگر از الله، یعنی خاتم چه اون مدد دریافت نکند مگر از الله، نه از روحی از ارواح، بلکه روح اون ممد جمعی ارواح هست. هرچند درک نکند آن را از پیش خود در زمان ترکیب جسد عنصریش، از حیث حقیقت و رتبش عالم است به عین همه آنها، از حیثی که جاهل بدان است جهت ترکیب عنصری او می باشد. یعنی اون جنبه‌ای رو که نمی در اون حال ترکیب جسد عنصریش نمیدونه داره به همه بندد میرسونه، یعنی خاتم اگر توجهی به این نداره که داره به همه مدد میرسونه، اون از جهت بدنشه نه از جهت روحش. پس او عالم جاهل است و قبول میکند اتصاف به ازداد را، همان گونه که اصل او قبول کرد اتصاف به آن را، مانند الجلیل الجمیل و الظاهر و الباطن و الاول و الاخر، و او عین اوست، یعنی عین اصل است نه غیری. پس می داند و نمی داند، و در می یابد در نمی یابد، و شهود می کند شهود نمی کند. با همین علم شیخ نامیده شده است، چون معنای آن هبت الله است و به دست اوست کلید عطایا با همه اختلاف اسنا و نسبتهایشان. چه خدا هبه فرمود او را به آدم، اولین چیزی که هبه فرمودش و هبه نفرمودش مگر از خود او، زیرا فرزند سر پدرش است. پس از او آمد و سوی او بازگشت، پس نبخشید او را بیگانه‌ای در نظر کسی که بفهمد از خدا. تا اینجا رو فکر کنم تا یه حدود شهر کردیم. البته اینکه مهم این است که پس نبخشید به هر کسی که بخشید مگر از خودش. جلسه گذشته راجع به تعین و اسم و تسمیه به تفصیل صحبت کردیم و توضیح دادیم که معین یا تعین زننده قابله، معین یا تعین پذیرنده وجوده. یعنی از همون که هم میدانه یه چیزی رو از یه جهتی، از جهت دیگرش نمیدانه اون چیز رو. این خاتم و یا شیط هم میتونه باشه، فهم میکنه. حالا بعدا شاید بیشتر تو شهر میبینیم، ولی عمدتا به خاطر این هست که وقتی که مثل این که مثلا فرض کنید شما این مثال، البته خیلی رشد نکنید، که به روحتون یک فیضی میرسه و این فیضی که به روح شما میرسه به کسانی که در ارتباط با شما هستند و فیض از شما میگیرن، رابطه با شما دارن هم میرسه، ولی شما وقتی که توجه به روحتون نداره، رابطه روحتون با روح اونها نداره، داره سرگرم مشغول تدبیر بدن هستید، امور بدنی خودتون، زندگی روزمره خودتون میپردازید، غافلید از این کاری که داره اتفاق میفته. ولی اگر توجه جلب کنی، توجهتون رو متمرکز کنید، متوجه میشید که این کار از طریق شما انجام میشه.
راست این ترجمهش احیانا میداند که نمیداند.
نه این عربیش اونجوری هست که فیعلم و لا یعلم، یدری لا یدری و یشهد لا یشهد. حالا اغلب مترجما یه واب اضافه کردن، ولی من همینجوری به همین متن سعی کردم که ترجمه کنم بر اساس متن و واب رو نذاشتم. بنابراین اینجوری توی ظاهرش اینه که واب نداره، ولی شاید یه مکسیس واب رو نیاورده، یعنی در همون زمانی که نخواسته واب رو بیاره، همون زمانی که شهود میکنه شهود هم نمیکنه، در همون زمانی که میدانه نمیدانه. و یه جور دیگه هم میشد کسی بفهمه که میبیند که نمیبیند، یا شهود میکنه که یا میداند که نمیداند.
بله.
ولی اینجوری اغلب شرا و مترجما اینجوری معنا نکرده. حالا امشب ادامه صحبتاشون رو ملاحظه میکنید. و کل عطا ان فی الکون، و هر عطایی در اکوان بر همین شیوه است. پس در هیچ کسی از خدا چیزی نیست، و در هیچ کسی چیزی جز از خود او نیست، هر چند صورت ها گوناگون شوند بر او. ولی هر کسی در نمی یابد این را و آن که حقیقت چنین است، مگر یگانگانی از اهل الله. پس چون ببینی کسی را که دریافته است آن را، اعتماد کن بر او. یعنی دیدی کسی که می دانه که هیچ کسی چیزی غیر از خودش نمی گیره، از خدا چیزی نزد او نیست. این البته همونطور که جندی توضیح میده، میگه بر نظر بعضی از ممکنه این تناقض آمیز باشه این سخن، در حالی که میگیم همه چیز از خداست، بعد میگیم نزد هیچ کسی هیچ چیزی از خدا نیست. بعد این رو خودشون توضیح میده. چون ببینی کسی را که دریافته است آن را، اعتماد کن بر او که او سرچشمه صفای خلاصه خاصه خاصه از عموم اهل الله تعالی. یعنی اهل الله، حالا غیر اهل الله که هیچ، رهاشون کن، اهل الله یک تعدادی هستن که بهشون میشه گفت به طور عام این اهل الله، ولی از میان این اهل الله یک کسی سرچشمه همه این هاست، از نظر صفا و خلاصه، یعنی خالص شده و برگزیده برگزیدگانه. یعنی در واقع میخواد اگه کسی رو فهمید، این نادر افرادی هستن و اینکه از اهل الله، همه اهل الله منو نمیفهمن. ما نکن که هر کسی که یه ذوق عرفانی داره این رو شهود میکنه و میدونه. هر صاحب کشفی که مشاهده کند صورتی را که چیزی به او القا میکند از معارف را، و هدیه میدهد به او چیزی را که در دستش نبوده از پیشتر، آن صورت عین اوست نه غیر او. پس از درخت نفس خود برمیچیند میوه علم خود را، مانند صورت ظاهر از او در مقابل جسم سیقلی که غیر او نیست، جز آن که محل با حضرتی که در آن صورت خود را می‌بیند که الغا می‌شود به او، دگرگون می‌شود از وجهی به حقیقت آن حضرت، چنانچه بزرگ در آینه کوچک کوچک ظاهر می‌شود یا در آینه مستطیلی مستطیلی و در متحرک متحرک. خب این سخنان شیخ بود. حالا شرحشو از جندی ببینید. او رضی الله عنه گفت و روحه، یعنی روحش چیز، اول ممد لکل من یتکلم فی مثل هذا من الارواح ما ادا روح الخاتم فانه لا یاتیه المادت الا من الله لا من روح من الارواح بل من روحه تکون المادت لجمیع الارواح و این کان لا یعقل ذلک من نفسه فی زمان ترکیب جسده الانصری فهو من حیث حقیقته و رتبته عالم بذلک کله بعینه من حیث ما هو جاهل به من جهت ترکیبه العنصری فهو العالم الجاهل و یقبل الاتصاف بالازداد کما قبل الاصل الاتصاف بذلک کالجلیل والجمیل و کالظاهر والباطن والاول والآخر و هو عینه لیس غیر فیعلم و لا یعلم و یدری و لا یدری و یشهد و لا یشهد. ترجمه شو بار میخونیم. روح او مدد رساند هر کرا سخن گوید در مثل این از ارواح به غیر روح خاتم، یعنی روح شیث مدد میرسونه، یا شیثی مشربا مدد میرسونه کسانی که شیثی مشربن. یعنی چه خصوصیتی اینا بس داشته باشن؟ اینا باید بدونن که هدایا و منح و عطایا چگونه بخشیده میشه و کسی رو کمک کنن که هدیه و عطیه خودش رو در خودش پیدا کنه. این کسان شیثی مشربن، این افراد شیثی مشربن. و کسانی که بی خودی سعی میکنن از بیرون هدیه به کس بدن، اینا مشرب شیثی ندن، اینا نمیدونن هدیه از کجا میاد، عطیه از کجا میاد. پس روح اون مدد رساند هر که را سخن گوید در مثل این از ارواح به غیر روح خاتم، چه مدد دریافت نکند، یعنی خاتم، چه او مدد دریافت نکند مگر از الله، نه از روحی از ارواح، بلکه روح او ممد جمعی ارواح است، حتی درک نکند آن را از پیش خود در زمان ترکیب جسد انسریش از حیث حقیقت و رتبه اش عالم است به عین همه آن، از حیثی که جاهل بداند جهت ترکیب عنصری او می باشد. پس او عالم جاهل است و قبول میکند اتصاف به ازداد را همان گونه که اصل او قبول کرد اتصاف به آن را، مانند الجلیل و الجمیل و الظاهر و الباطن و الاول و الاخر، و او عین او، یعنی عین اصل است نه غیری، یعنی چون عین خداست، خدا خودش این صفات قبول کرده، خاتم هم این صفات جاهل و عالم رو قبول میکنه. پس می داند نمی داند، در می یابد در نمی یابد، شهود می کند شهود نمی کند. این عبد می گوید بدان که ارواح کمل از انبیا را امداد است برای ارواح اولیایی که ورثه آنها هستند. کسی ورثه یک نبی یا یک ولی باشه، اونا مدد بهش می کنند. باید ورثه او باشه و میراث از او دریافت کنه. در اعثارشان و اعثار بعدشان، این همون چیزیست که هفته پیش از استاد حسن‌زاده آملی خوندیم که ایشون فرمودن اینها مربوط به یه شخص خاص نیست، اینا در طول زمان اتفاق میفته. پس اینا مدد میرسانن به ورثه‌های خودشون در زمان خودشون و زمانهای بعد. و روح شیث علیه السلام ممد ارواح علماست با علوم وهبی، علومی که هبه میشن، و هر روح ولی از اولیا دارای علم وهبی است. ولی علمش موهبتی است، یعنی کسی که علمش اکتسابی باشه ولی نیست، نمیتونه ولی باشه. و اصلا در یکی از این بزرگان ترمذی بود بکنم زمان شیخ، یه چیزی نوشته در ولایت، میگه اغلب مردم از فهم ولایت عاجزن و نمیتونن ولایت رو بفهمن، چون ولایت هبه است و دریافتنی نیست. با کوشش و فهم و درس کسی نمیتونه ولایت رو بفهمه و ولایت هبه است و کسی که بهش هبه شده میفهمه، کسی هم که بهش هبه نشده نمیفهمه. و استمداد میجوید از روح او علیه السلام، هر ولی از روح او استمداد میشه به خاطر آنکه او صورت هبه اول است برای اولین پدران، مگر روح خاتم انبیا و روح خاتم اولیا. این خاتم انبیا خاتم اولیا از شیث مدد نمیگیرن، یا از کسی که شیثی باشه احتیاج ندارن مدد بگیرن. چه روح ختم چنانچه گذشت، روح محیط به همه ولایت هاست، مانند احاطه کسی که وارث اکمل اوست. وارث اکمل خاتم انبیا هم روحش احاطه داره به همه اولیا. او ختم رسول است صلی الله علیه و آله و سلم، با همه نبوت ها، یعنی همه نبوت ها رو داره و ختم همه آنهاست، به خاطر اینکه او احدیت جمعی ولایت های محمدی، احدیه جمعی ختمی است همگی، او احدیت همه اینها رو داره. ببینید ما راجع حدیت ما بسیار گفتیم، ولی هرچند بگیم باز کم گفتیم. مثلا اگر که کسی مفهوم مثلا در فرض کنیم به عنوان مثال در یه رشته از ریاضیات دیگه استاد مسلم باشه، مثلا فرض کنیم بگیم که مثلثات، این در مثلثات استاد مسلم باشه، حالا لزومی نداره در مثلا جبر یا در یه رشته دیگری از اونها، این مسلم باشه، استاد مسلم باشه، این احدیت جمع این رشته رو داره، یعنی هم مسئله شما در زمینه مثلثاتش ارائه کنید این میتونه او رو حل کنه، چون ملکه این قضیه به صورت احدی داره. چیزهایی که اصلا در عالم هستی نیامدن از مثلثات، مسائل رو میگم ها، این داره، چون اون نور رو داره تو این زمینه، هر شکلی اون مسئله به خودش بگیره این حلش میکنه. حالا اگر این احدیت جمعی همه رشته های ریاضی رو داشته باشه، اون وقت حالا هر مسئله ریاضی بهش ارائهش حل میکنه. مثل این که حالا ما میگیم احدیت جمع، مثلا فرض کنه نوع احدیت جمع وحی خودشو، نبوت خودشو داره، عیسی علیه السلام احدیت جمع نبوت خودشو داره، مثل که یکی مثلثات درس بده، یکی حساب، یکی هندسه، یکی جبر درس بده، بعد یکی بیاد همه اینا رو استاد مسلم باشه و بعد تازه رشته های دیگر همینجور بره برو تا هرچی که در عالم هست، این شخص احدیت جمع همه نبوت ها رو داراست، یعنی اونا احدیت خودشونو دارا بودن، این احدیتی داره که احدیت اونا هم شامل میشه. برای همین این نیازی نداره از کسی مدد بگیره، بلکه مدد میرسن. پس عطایای ولایت ها از مکاشفات و تجلیات و علوم و اسرار و احوال و مقامات تنها از خزانه حیطه اوست، وان بدان خاطر است که حقیقت او حقیقت حقایق اول تعیینیست همگی، اولین تعیین یا تعیین حقیقت اوست و او مفتاح مفاتیح غیبیست. حالا ما کلید داریم، مثلا مثل این که شما گنجینه های جا باشن، کلید های این گنجینه ها رو گوشه بودید توی گنجینه خاصی، تازه کلید گنجینه کلید ها دست اوست، که شما تازه برید کلیدار وردارید برید در گنجینه ها رو باز کنید. و ماده نوری که به توسط آن قوام ارواح و حیات آنهاست از حقیقت او برانگیخته می شود و سریان می یابد در سایر مراتب روحی، و او استمداد نمی جوید از احدی، ولی همه استمداد می جویند از مشکات او. پس هرچند عطایا از حضرت اسما هستند، ولیکن از الله می باشن. و ما بکن من نعمت فمن الله، و هر نعمتی که دارید از خداست. این جهاد در واقع اون وقتت قابل و فائل رو شروع میکنه به توضیح دادن و بعد بیشتر بحثش میکنه. هرچند این خاتم تعقل نمی کند در حال ترکیب جسد عنصری خود کیفیت امداد رساندنش به همه را در هر آنی از زمان حجابیت در مزاج عنصری. این مزاج عنصریش حجابشه و نمیدونه کیفیت این که هر زمانی داره در آنی داره به دیگران مدد میرسونه. کیفیتش ممکنه کلیتش رو بدونه که دیگران دارن ازش مدد میگیرن، ولی این که چگونه آقای خانم وای داره ازشون مدد میگیره این رو توجه بهش نداره. باید که چنین باشد. نکته از اینجاها شروع میشه. تا جامعه جمیع کمالات و نقائص باشد. اینجاها نکته مهمش اینه که اگر قرار باشه که همه چیزو بدونه و ندانستن تو کارش نباشه، این نقائص رو نداره. چنانچه بر هویت واحدی احدی جمعی هم شده است از داد در قول او تعالی، یعنی در بر هویت خود خدا هم این حرف رو زدن در موردش. خود خدا گفته خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، پس موصوف به باطنیت و ظاهریت و اولیت و آخریت هویت واحدی است که اختلاف و تضادی در آن نیست. خودش هیچ هویت خود خدا درش هیچ تضادی نیست، هیچ دوگانگی نیست، ولی وصف میشه به این دوگانگی ها.
ببخشید یه چیزی که اینجا فرمودن در مورد نقائص، مثلا توی این اینجایی که دارم میگم واقعا آخر در مقابل اول قرار میتونه بگیره، میتونه به یه معنی نگیره دیگه. یعنی مثلا هر چیزی که غیر اوله الزاماً آخر نیست دیگه.
خب بله، ولی این اولیت که آخر هم هست.
یعنی اینجا که اینجا آخر داشتن استدلال میکردن که کمالات و نقائص، و من بعد اینو رفت دادم به ازداد.
خب
اولا که این دوتا اول و آخر زد میتونن به یه معنای باشن به یه معنای نباشن. یه چیزی که غیر اوله الزاماً ممکن آخر نباشه.
غیر اوله خب درسته، ولی اینجا میگه هست، چون میگه هست استشهاد میکنه بهش. علت استشهادش به این آیه اینه که میگه هست، میگه این اولی است که آخر هم هست. حالا یه اولی داریم که آخر نیست یا غیر اولی داریم که آخر نیست، شما فکر کنم نقیزن رو با زدن اشتباه دارید میفهمید، چون زدن جمعشون محاله اما رفعشون محال نیست. شما الان تون فکر نقیز رو دارید فکر میکنید که میگه غیر اول آخر نیست. اگه این دوتا نقیز بودن نمیشد دوتا ایشون نباشن، رفعشون محال بود. الان شما ولی ایشون هم میگه زدن نمیگه نقیزن.
چه منظور
آمد
که مثلا همین عالم و جاهل نمیشه
به خودم نیست داره؟ ببینید یه نکته ای که هست و اینا میگن اسماء الله توقیفی هست. ما اسمایی رو که خدای تعالی برای خودش به کار نبرده به کار نمیبریم براش، نه اینکه برش هم نمیشه کرد، مقام ادب اجازه نمیده به کار ببریم. این معنای توقیفی بودن اسماء الله اینه که ممکنه صحت داشته باشه اون هم بشه. مثلا فرض کنید آقای حسن زاده مثال که میزنم گفتن شما مثلا انسان به یک انسان محترم میگه علف خوار، در حالی که این سبزی که میخوره هم علفه دیگه، ولی یه اسم براش انتخاب کرده میگه سبزی خواره مثلا وجتریان این شد. برای اینکه اون اسم برای حیوانات چون به کار رفته عمدتاً نمیگه بهش علف خوار. توقیفی بودن اسما هم اینه، ما اسما رو به کار نگیریم. تو توجه فی اسما نسبند، در جلسه پیش کاملا توضیح داد که اسما چه جوری حاصل میشه. حالا چون این اسما حقیقتی به اون معنا ندارن که جز همین نسبت ها، بنابراین نسبت ها میتونن ضد باشن با هم دیگه، در از یه نسبتی این کمال باشه، از یه جهتی اون نقص باشه.
پس جمع ازداد امکان پذیره؟
نه، ببینید جمع ازداد به اون چیز فلسفی با شروطش که گفته شده، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت مکان، اینا وحدت هم، نه اون محال عقلیه. ولی اینا که میگن جمع ازداد، هی میگه از این هیست، از اون هیست، از این جمع جمع، ولی وحدت جهت نداره. یعنی اشتباه نکنید که مثلا فکر کنید که اون چیزی که تو منطق میگن محاله، اینا میگن محال نیستی برای مثلا بردو برن مرکه گیری بکنن، اینو نمیگن. پس موصوف به باطنیت و ظاهریت و اولیت و آخریت هویت واحدی است که اختلاف و تضاد در آن نیست. او قابل اوصاف متنافی و نعود و اسماء متباین و متشاکل متشابه هم. هم اسماء شبیه به هم رو میتونه قبول کنه، هم اسماء متباین و مباین و منافی یکدیگر رو میتونه قبول کنه. همین گونه ختم قبول میکند اوصاف متنافی متکثر مختلف را، هم مخالفان رو قبول میکنه و نعوت متناسب مختلف را، مختلف همونه که الفت دارن با هم دیگه، هم اینا که با هم نزدیکند رو قبول میکنه، همونه که با هم زدن رو قبول میکنه. زیرا او احدیت جمعی حقایق وجوب و امکان است. و هم باید حقایق وجوب رو داشته باشه، هم حقایق امکان رو. تو امکان نقصه، تو وجوب کماله، بس دوتا رو داشته باشه. و قبول میکند با ذات خود اتصاف به کمالات و نقایص را. خب چرا؟ برای این که اگر این نقص رو نداشته باشه که اون علم ذوقی حاصل نمیشه. مثل این که فرض کنید که یه پزشکی باشه، مثال میزنید، مثلا انسان نباشه و بدن نداشته باشه، این اصلا بگه که مریضی بره بگه مثلا من سرم درد میکنه، این اصلا نمیفهمه سر درد یعنی چی. بگه مثلا فرض کنید که چشمم تیره میبینه، تار میبینه، این نمیتونه بفهمه این چی میگه. ممکنه توی کتاب خونده باشه این چی میگه و عملا بکنه، ولی اون سمپاتی، اون احساس همدردی و هم نوعی رو نداره با او که بخواد دلسوزی کنه، یک نوع عطوفتی باشه بینشون. البته تو این مثال جنبه های غلط هم هست، ولی جنبه درست ترش همه که خود او چون این احساس دیگران رو میکنه، اگر این نقص دیگران رو نداشته باشه و تجربه نکنه، نمیتونه اون کمالی رو که داره با این هماهنگ بکنه و بر اساس اون کمال فیض جدیدی، لطف جدیدی در جهان جاری کنه. و اصلا خودش هم شاید به کمال نرسه، برای اینکه گفتم که هر کسی که در تمام حجاب ها قرار نگیره به تمام مقامات نمیرسه، چون هر مقامی یه حجابی در برابرش هست، بایسته که در این حجاب قرار بگیره و از اون حجاب عبور کنه بره بالا. بنابراین این خودش از یه دید دیگر این کماله، متصف بودن به نقص از یه زاویه برتری، از یه منظر برتری، خودش این کماله. پس او از حیث ترکیب عنصری و قواشی طبیعی جاهل است، بدان چه او عالم است با آن از حیث روح ممد و این جامعه و رتبه کمالیش. از جهت روحش اونو میدونه، از جهت مقام جمعیش میدونه، اما از جهت بدنیش نمیدونه. این ببینید وقتی جهت رو تغییر میده، این که جمع ازداد به معنای منطقی نیست.
یعنی در مورد دو تا چیز
مختلف. بله دیگه. منتها یه رابطه بین اینها برقرار میشه.
که اون اصلا وجوده. یعنی رشته رو
وجود برقرار میکنه. اون به ساتت وجود. ولیکن این آسیبی نمی رساند به رتبه و حقیقت او و روح او عالم باشد به امدادش به ارواح، چنانچه تنافی زوجیت و فردیت آسیبی نمی رساند به عدد. یعنی عدد از عدد بودن بیرون نمیره. بگیم حالا زوج یا فرده، شما بگید که خب زوج و فرد که با هم منافات دارن، نمیشه عدد هم زوج باشه هم فرد باشه. و سیاه و سپید تضاد ندارن در رنگ مطلق. یه چیزی که به طور مطلق بگیم رنگ، این رنگه، این تضادی نداره به اینکه بگیم سیاه سپیده، به خاطر آنکه با ذات خود قابل آن دو است. یعنی به طور کلی تبدیل میشه با او، با ذات خودش میشه سیاه، با ذات خودش میشه سپید. و منافی نیست ملک با شیطان در حیوانیت، یعنی اینکه بگیم که یک حیوانی هم ملک میتونه باشه هم شیطان. انا حقیقت با خلقیت در وجود و حقیقت، بگیم که وجود این وجود خلقیست، این وجود حقی، در حالی که وجود یه چیز بیشتر نیست، اشکالی نداره. پس فهم کن. او رضی الله عنه گفت و به هذا العلم سمیه شیثون لأن معناه الهبه، و با همین علم شیث نامیده شده است، چون معنای آن هبه است، یعنی هبت الله. فبیدهی مفتاح العطایا الاختلاف اصنافها و نسبها، و ان الله وهبه لآدم اول ما وهبه اما وهبه الا من لان الولد سر ابی فمنه خرج و الیه عاد و ما آتاه قریب لمن اغل عن الله. و به دست اوست، یعنی به دست شیث، کلید عطایا با همه اختلاف اصناف و نسبت‌هایشان، چه خدا هبه فرمود او را به آدم، اولین چیزی که هبه فرمودش و هبه نفرمودش مگر از خود او، زیرا فرزند سر پدرش است، پس از او آمد و سوی او بازگشت، پس نبخشید او را بیگانه‌ای در نظر کسی که بفهمد از خدا، یعنی کسی که از خدا عقلی نصیب شده باشه، نه از پیش خودش. کسی که خدا به او فهمی داده باشه میفهمه که بیگانه‌ای به او بخشیده نشده، هر هدیه‌ای به او داده شده از خودش بوده. این عبد میگوید ظاهر شدند علوم وهبی جودی، هم هبن هم جودن، و حکمت‌های وجودی شهودی با کلمه شیسی، یعنی کلمه شیسی این علوم وهبی را و حکمت‌های وجودی شهودی را پدید آورد، به خاطر آنکه چرا جود با او آغاز شد؟ بخاطر آنکه او خودش عین جود بود. به خاطر آنکه آدم علیه السلام به شدت غمگین شد بر از دست دادن هابیل، و از الله تعالی درخواست کرد که بفرماید او را فرزندی صالح برای القا و وهب الهی، که خدا اگر میخواد چیزی بده هبه باشه. پس الله هبه فرمود او را شیث، و او را به این اسم نامید، یعنی هبت الله. او اولین موهب است به اولین صور انسانی بعد درخواست وهب کردن از الله الوهاب. پس اولین موهبت به اولین انسان، اون اولین موهبت به اولین انسان. خب اگر انسان، ما هم بگیم انسان بشیم، به درجه انسانیت برسیم، اولین موهبتی که، نه اولین فرزند چون او قابیل و قابیل رو داشت، اولین موهبتی که به صورت هبه دریافت میکنیم شیثیست. چرا که او از خدای وهاب خاص این مطلب را به توسط کسی که شایسته علم وهبی، یعنی خاص یک کسی رو خدا بهش ببخشه که شایستگی علوم موهبتی رو داره تا از طریق او این هم موهبت دریافت کنه. پس ظاهر شد علوم وهب یعنی موهبت، و القا که همجوری خدا القا کنه ببخشه، با شیث علیه السلام و وهب حکمتی که در علوم تقابل و تماثل است، یعنی میفهمه که این علوم متضاد و علوم متماثل مثل هم چه حکمتی دارن، میفهمه چرا که جلیل هست جمیل هست، ظاهر باطنه، اول آخره. این حکمت علوم متقابل و مصر رو متماثل هم میفهمه، مثلا رحمان، رحیم، لطیف، اسماء لطف رو هم میفهمه. پس و برای همین فرمود به دست اوست کلید عطایا و هبه، نفرمود خدا او را به آدم مگر از خودش، چه آدم همان است که خود صورت احدیت جمع حقایق لاهوتی است. خب این نکته مهم اینجاش اینه که اگر کسی یه هبهی میخواد که اینجوری باشه که احدی باشه، خودش هم باید جنبه احدی داشته باشه، یعنی استعداد این رو خود آدم داشت و آدم استعداد احدی بودن رو چون داشت، خدا هم یک چیز احدی، علم احدی یا یک فرزند احدی به او بخشید. پس از خودش بود، یعنی اگر خودش این لیاقت رو نداشت، این استعداد رو نداشت، این گونه هدیه دریافت نمی کرد. و از او برمیخیزد حقایق هبه هایی که فاضه می شود بر فرزندان در وجود. پس هر کسی هم که هبه دریافت میکنه در عالم از شیط میگیره و فرزند سر پدرش است، یعنی اون شخص هم بایستی باز این جنبه احدی رو به ساتت رو داشته باشه تا این گونه موهبت ها رو بگیره. و سر این صورت احدی جمعی همان فیض و وهب است. خب نکته مهمش اینه که اگر کسی، چون موهبت این چیزیست که اصلا انسان به ظاهر شایستگی براش نداره، کاری براش نکرده، تلاش نکرده، چیزم عوضش نبست بده، موهبته. خب اگر کسی این حالت احدی رو نداشته باشه، یه حالت خشک بسته‌ای داشته باشه، هر چیزی رو نمیتونه بگیره، بنابراین چیزی میگیره که 100% یه رابطه‌ای داره با خودش، البته اون احدیت هم رابطه‌ای داره، منتها رابطه احدی غیر از رابطه غیر احدی است. مثلا کسی که فقط استعداد یک علم خاصی رو داره فقط از اون میگیره، نمیتونه هر موهبتی دریافت کنه. بنابراین باز نکتهش رو بهش دقت کنید که گفت سر چنین امری، سر این صورت احدی جمعی همان فیض و وهب است. یعنی هر کسی حالت احدی جمعی داشته باشه موهبت دریافت میکنه، کسی که حالت احدی جمعی نداشته باشه نمیتونه موهبت دریافت کنه. پس از او خارج شد و به سوی او بازگشت، یعنی از خودش در واقع، چه هبه ها و عطایا باز میگردن بر حقایق قوابل مظهری دارای مراتب. هبه ها همش برمیگردن به اون گیرنده و هم محصور است بین وجود و مرتبه، یعنی هر چی که در عالم هست یه وجود بسیطه و یک مرتبه یا یک لیوانی، یک ظرفی، یک مثلا صورتی که اون فیض رو در خودش قبول میکنه. میگه ام محصورت، یعنی هر چه در عالم است با این دوتا اتفاق میفته، وجود و مرتبه. که حالا ملا صدا تشکیل میگفت، اینا میگن تعین، مظهر، هرچی هرچی که در عالم هست یه وجوده، یه آبشار، یه آب، حالا بگید یه آب دریا، و کوزه ها و پارچ ها و لیوان ها و استکان ها و مشت ها که این آب رو بر میداره که اون میشه مرتبه. پس میگه در عالم بیش از این نیست هرچی که هست. پس هبه ها هم همین جوره. اگر کسی یه وضعیتی رو میخواد دوست داره داشته باشه که هر چیزی بهش لطف بشه، هر هبه‌ای رو دریافت کنه، باید مرتبهش مرتبه احدی باشه. اگر کسی مرتبهش مرتبه احدی نیست، هر چیزی رو نمیتونه دریافت کنه به عنوان موهبه. و احاطه و جمع به حقایق آنها اقتضای حصر در آن دو را دارد. یعنی بالاخره اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، میگیم که این دوتا بیشتر نیست و اقتضا دارد به توسط آن دو. برای همین شیخ رضی الله عنه سر ختمیت را در این فصل یاد فرمود، یعنی بحث خاتمیت رو تو این فصل، اواخر این فصل مطرح میکنه. چرا؟ برای اینکه خاتم کسی است که همه علوم بهش داده میشه و سرش اینه که او به مقام احدیت رسیده. اگر به مقام احدیت نرسیده بود همه علوم و همه معارف اشبه نمیشد. سپس میگوییم صورت وهب و هبه الهی در واحد متعدد و متکثر است، یعنی صورت هاشون گوناگونن. پس او صورت سر اوست که قابل وهب یا هبه می باشد. پس نرسید به او مگر از او، ولیکن به توسط حق که همون وجود باشه، و از او خارج شد و سوی او بازگشت. یعنی حالا یا بگیم از خدا خارج شد و سوی خدا آمد که درسته، هم از بگیم از عبد خارج شد و سوی عبد آمد. و نیامد سوی او قریبی از غیر او، یعنی یک بیگانهی به او داده نشد و نه از خارج، از بیرون هم داده نشد، به ویژه خارج از صورت احدی جمع کل. یعنی اون کسی که احدیه یه هیچ چیز بیرون از او فرض نداره. پس خروج و دخولی نیست، پس گرفتن و دادنی در کار نیست، مگر به طور نسبی و اضافه. یعنی نسبت به یه حال قبل، نسبت به یه شخص دیگر شما میگید داده شد یا گرفته شد. پس خروج و دخولی نیست مگر به طور نسبی و اضافه. مثلا میگیم قبلا من اینو احساسو نداشتم، الان این احساسو دارم، اما این احساس تو خودت بوده، حالا زمان تغییر میکنه، شما این احساس رو در خودتون متوجه میشید. و آنچه خارج شد از صورت احدی جمع کل، بازگشت بر صورتهای تفصیلش، آمد جز جزئی شد، در کلیتی که آنها در آن او هستند در اول و او در آنها آنهاست در آخر. میگه که شما یه کلیتی وجود داره، یعنی یک جامعیتی وجود داره، احدیت جمعی وجود داره، که این صورت‌های تفصیلی در اول یعنی در مبدأ این او هستن، در آن او هستن، یعنی اون احدیت هم چون ذوب درون هم دیگه، فانی درون هم، و او در آنها بعد در آخر اون احدیته در آنها، در اون صورت تفصیلی آنهاست، در قیامت او آنهاست. پس در اول ما اویم، در آخر او ماست. یعنی در مبدأ ما اویم، در قیامت او ماست. این سریست که گفت در اینجا ها بهش توجه کنیم.
او ماست، یعنی اون علم زوغیه رو گرفته به خاطر انعاره راجعه
در واقع برای که اون در ما داره اینها رو تجربه میکنه، او ماست، چون او آمده به تفصیل به این اشکال در آمده. در مبدأ ما ذوب بودیم، در او ما نبودیم، بس ما او بودیم. در آخر او نیست و ماییم، او ماست.
آخر این وقتی کسرت رسیده یا وقتی
که انده کسرت دیگه، کسرت هم قیامت، این دیگه بخره الان هم هست دیگه، فرق نمیکنه. وقتی که چیزی دیگه تشخص تام پیدا میکنه، کثرت تام پیدا میکنه، قیامت دیگه. البته اینا لحظه لحظه زمانی، شما فکرش نکنید، یک زمانی باید فکرش کنید، هیچ وقت نمیرسه این قضیه.
قیامت شخصی
همین الان، الانی که ما درش به سر میبریم او ماست، و همین الان که ما درش به سر میبریم از یه حیث دیگری ما اوییم. از اون حیثی که دم به دم داره یه چیزی میاد بالا، حی قیوم میاد ما رو برپا نگه میداره، اونجایی که قبل دادیم که اینا بیاد بالا ما اوییم. وقتی که اینا ایجاد میشن او ماست. خب ما حاجی اصلاحات رو بفهمیم.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آنجا شیخ می فرماید و کل عطاء فی الکون علی هذا المجرا فما فی احد من الله شیء و ما فی احد من سوا نفسه شیء و این تنوعت علیه الصور. پس در هیچ کسی از خدا چیزی نیست و در هیچ کسی چیزی جز از خود او نیست، هرچند صورتها گوناگون شوند بر او. این عبد میگوید. پس شیخ گفت که اگر از خدا کسی فهم و درک دریافت کرده باشه، میفهمه که هدیه سر خودشه، عطیه سر خودشه. بر نتیجه میتونه این رو بفهمه که همه عطایایی که در عالم هست بر همین شیوه و منوال اتفاق میفتن و در هیچ کسی هیچ چیزی از خدا نیست و در هیچ کسی چیزی جز خودش نیست، هرچند اینها گوناگون باشن عطیه‌هایی که دریافت میکنه. این عبد یعنی مؤید الدین جندی میگوید مواهب و عطایایی که جاری میشوند بر دستان عبید و وسائل و توسط پایین تر از آنها. پس دقت من اینجا، گاهی مواهب بر دستان عباد جاری میشن، گاهی بر دستان خدا. این داره الان در مورد مواهب اسمایی که بر دستان عباد جاری میشن صحبت میکنه، نه عطایای ذاتی. آنها همان صورتهایی هستند که استدعا دارند آنها را خصوصیات قوابل از وجودی که متعین میشود در آنها به حسب آنها. یعنی عطیه ها صورتن. صورتن یعنی چی؟ یعنی شما اینجوری تجربهشون میکنید، توی خودشون اینطوری نیستن. شما تجربه شما از اینها اینه. مثلا آتش برای ابراهیم علیه السلام گلستان بود، برای اونها آتش بود. رود نیل برای فرعونیان خون بود، برای موسی و یاران موسی آب بود. پس شما اینجوری تجربهش می‌کنید. صورتاً یعنی این، یعنی در تجربه شما اینها این گونه در میان. پس صورت‌هایی هستند که استدعا دارن آنها را. چرا به این صورت‌ها در میان؟ چرا صورت دیگری نشده؟ برای اینکه این استدعایی است که ما داریم. استدعا دارن آنها را خصوصیات قوابل، ویژگی‌ها و خصوصیات قابل‌ها این استدعا رو دارن. اگر شما اما گونه دیگری باشیم، چشممون جور دیگری باشه، قلبمون جور دیگری باشه، روحمون جور دیگری باشه، این هدیه رو، این عطیه رو به این صورت خاص دریافت نمی کنیم. استدعا میکنن، درخواست میکنن از کی؟ از وجود، وجودی که متعین میشود. اون وجود خودشو تعین میبخشه در آنها، در اون قوابه، به حسب آنها، به حسب آن قوابه. و وجود فائز از حق ذاتی است برای او. یعنی خب میشه خدا نده، خدا بگه من استدعای شما رو جواب نمیدم، من فیضی برای شما نمیفرستم؟ میگه این ذاتی خداست. این دیگه نمیشه بگید که چرا، چرایی نداره، ذاتی. از ذاتی لا یعلل، هر چی که ذاتی است چرایی نداره، نحوه بودن اون موجوده. اون موجود باشه این اتفاق میفته، یه دلیلی نمیخواد برای این که چرا شد. و قبول آن برای قوابل تنها به حسب استعدادات ذاتی غیر مجعول و خصوصیات هست. خب پس فیض میاد از خدا، چه کسی بخواد چه کسی نخواد، منتها دیگران قبولش میکنن به حسب دو تا چیز، استعداد ذاتیشون. اگر به حساب استعداد ذاتی دریافتش کنن میشه هدیه ذاتی، عطیه ذاتی. اگر بر اساس خصوصیاتی که دارن، یعنی یه خورده جزئی تر، زمان، مکان، جنسیت، تربیت، روح، اینا همه تاثیر میذاره دیگه. مثلا ممکنه شما فرض بکنید، حالا فرض دیگه، که شخصی یه استعدادی داره، حالا یه شخصیه، این استعداد گفت غیر مجعوله، به حسب استعدادات ذاتی غیر مجعول. غیر مجعول یعنی چی؟ یعنی این تصمیم گرفته نشده که به این شکل درا، جعلی صورت نگرفته، آفریده نیست این مطلب. اون استعداد ذاتی در واقع امتداد وجود خداست و سلام. هیچ چیزی نیست که خدا تصمیم گرفته باشه اینجوری بشه. اصلا نحوه بودن خدا وقتی که هی جلو میره به این صورت این استعدادات ذاتی در میره. حالا این شخص که این استعداد ذاتی خاص رو داره، شما فرض کنید که یا شخص یا هر چیزی، مثلا گیاه رو داره، مثلا گلابی رو، مثلا فرض کنید بذر گلابی یه استعداد ذاتی داره، یه ساختمان ژنتیک خاصی داره. خب اینو خصوصیات هم مطرح استعداد ذاتی در نیست. اگه اینو توی گل خاص، خاک خاص بکارید، در یه نور خاصی باش بخوره، شرایط آب و هوایی خاصی باشه، حتی آب به کجا داده میشه، شما آب به درخت بدید، برگش بدید، به ریشش بدید، نور چجوری بهش بتابه، همه اینا تأثیر میگذاره به اینکه این گلابی چه گلابی میشه. این بذر استعداد ذاتی داشت، کنار اون استعداد ذاتیش خصوصیات هم مهمن. خب مثلا بریم تو انسان، خانواده مهمه، تربیت مهمه، دوستان مهم هستن، لقمه مهمه، چی چی چی، موزان معلومات، همه اینا ارتباط تاثیر میگذارن که این استعداد ذاتی او چجوری شکل بگیره. و اگر آنها نمی بودن، تعین نمی یافت صور مواهب و عطایا از خزائن جود الهی برای قوابل به حسب آنها. یعنی اگر این استعدادات ذاتی نمی بودن و این خصوصیات نمی بودن، فیض حالت نامتعین خودش رو حفظ میکرد، شکل خاصی به خودش نمی گره. گرچه وصول و حصول آنها از خزائن الله هست، گرچه همشون از خزائن خدا آمده، ولی کن مستدعی یعنی استعدا دارنده و معین یعنی تعین زننده، معین موجب تعین آنها تنها از قوابل است. یعنی موجود گرچه یا فیض عام گرچه از خدا میاد، اما استدعا درخواست و تعیین از قابل فقط. خدا تعیین نمیکنه شما چی بگیرید، خدا تعیین نمیکنه شما چه هدیه‌ای دریافت کنید، چه هدیه دریافت. خدا فیضش رو جاری میسازه. اگر شما هدیه دیگری میخواهید، عطیه دیگری میخواهید، کار دیگری باید بکنید، باید رویتون رو به سوی دیگری بگردن. و تنوع صورتهای مواهب، این که صورتها مختلفن، کسی مثلا فرض کنید که یه هدیه دریافت میکنه، دیگری هدیه دیگری، برای کسی که به او عطا داده میشود، یعنی اون عطا گیرنده تعیین میکنه صورت رو، در این فیض واحد، در این حال که فیض واحده، فیض واحده، ولی صورتش رو فیض گیرنده تعیین میکنه. هر فیض واحد تنها به حسب صورتهای استعدادات است، یعنی صورت یک بی صورت بر حسب استعداده. فیض واحدی که صورت نداره، صورتشو بر اساس استعدادات میگیره. پس در هیچ کسی چیزی از الله نیست. اینجا میگیم چیز، نه وجودا، چیز که کسی بگه پس ما از کجا، ما انا، الان یکی نمون که پس انا الله راجعون رو این عرفا قبول ندارن، و یکی زبان اینها رو نمیفهمن، این چیزی میگن، میگه چیزی یعنی اون متعین، شیء متعین، نه اصل وجود. وگرنه مفاسدی لازم می آمد که پوشیده نیست، وگرنه انقدر اشکالات فلسفی و اعتقادی پیش می آمد که بر هیچ کسی که یه ذره شعور فلسفی داره پوشیده نیست. مثل چی؟ مثل تبعیض تک تک بودن. اگر قرار بود این گلابی توی خدا باشه، این سیبم تو خدا باشه، خدا گلابی رو از کیسه خودش در بده، سیبم بده، نمیدونم گوجه فرنگی رو بده، الماس هم بده، خاک هم بده، خدا تک تک بود. مثل تبعیض اینجا یعنی تک بعض بعض و تجزی جز جز و حلول، اینکه اینا تو خدا حلول کردن یا خدا تو اینا حلول کرده و غیر آنها. بسیاری از مفاسد اعتقادی پدید می آمد که اصلا اساس و بنیان همه توحید رو و حقیقت رو از بین می برد، اصلا یه چیزی می شد باطل همه. و همین گونه در هیچ کس، پس در هیچ کس چیزی از خدا نیست. چیزی، توجه کنید تا این چیزی دوباره اشتباه نشه تو ذهنتون، در هیچ کس نیست چیزی از غیر او. ماها میتونه محدود باشیم، جز جز باشیم، چون مرکب. پس در هیچ کس چیزی نیست از غیر او، زیرا صورت های مواهب از خصوص استعدادش است. این صورت که چیزیت به اون صورته، اگر اون صورت نباشه چیزی در کار نیست، چیزیتی نیست، این بر اساس استعداد خودش و حقیقت آنها، حقیقتشون نه صورتشون، فیض وجودی است. حقیقتشون یک فیض وجودی است، ولی صورتشون تعین استعدادی است. و آن عین اوست، نه غیر او در حقیقت. یعنی اون صورت عین اوست، نه غیر او در حقیقت. پس فهم کن، پس خدا نبخشید آنچه را بخشید به او مگر از او.
چی رو میگه؟ در هیچ کسی چیزی از الله نیست. منظور این چیزی، منظور صورتی نیست.
مثلا فرض کنید شما میگید که من یه حالی دارم، یه علمی دارم، یه حیاتی دارم. این حیات شما، این زندگی شما که زندگی کسی دیگه نیست، فرق با زندگی مثلا فرض کنید که نباتی فرق داره دیگه. زندگی خالق، حتی با زندگی بغل دستتون فرق داره، انسان دیگه فرق داره. این زندگی که در شما، اگه قرار بود این زندگی در خدا بوده باشه، خدا این زندگی رو به شما عیناً بخشیده باشه و زندگی اون نبات هم در خدا بوده باشه، خدا به اون نبات زندگی بخشیده باشه، پس خدا بایستی که مجمع چیزهای مختلف شده باشه. ذاتش مجمع امور مختلف بوده. در این ذات خدا بسیطه، اگر خدا بسیط نباشه ترکب لازم بیاد، اصلا همه چیز باطل میشه، اصلا چیزی وجود نخواهد.
اصلا لازمه
این یا تبعیض
یا تجزیه
یا حلول، حلول غیر اونها بود. اگر این صورت ها تو خدا باشه به این شکلی که در شماست، نه بگید منشأ شما، من فهم کنم، به این شکلی در شماست، اگه اونجا بوده باشه مفاسد اعتقادی و فکری و نظری زیاد لازم میاد. پس اینها در خدا نیست، در شماست. پس چیش از خداست؟ اصل فیض از خداست، نه نوع فیض و شکل فیض و صورت آن.
با توجه به حالا این توضیح که این نوع برخورد بینه هست، یه جورایی به نظر میاد قوابل وجوده اینی دارد.
بله، باید چیز باشن اگه نباشن که.
خب قبلا گفتم که وجوده اینی ندارد.
شما عیان ثابته رو دارید میگید.
مگه قوابل همون عیان؟
نه، قوابل وقتی بسید داری در کجا داری؟ قوابل در جهان خارجی میگی؟ خب خارجی هم. اگر این ثابت میگی در علم هم. نه، وقتی که فیض رو دریافت میکنن که اونا فیض دریافت نمیکنن، عیان ثابته. عیان همجی که گفتید در این، اینا در خارج هم، این قوابل موجوداتی هستن که بر اساس اون عیان ثابته اینجاها وجود خارجی یافتن. به هر حال همین وجود خارجی، مثلا این بذر هم یه استعدادی داره دیگه، استعدادش از یه عین مطابق یک عینه. این مسئله عین رو شما خیلی چیز نکنید، خیلی بهش بها به اون معنا ندید، هم بها داره هم نداره. اون مثلا این چوب به این صورت دایره این میز در میاد و دایره یک عینه، اون عین که کارش نداره، اون الگویی است که بر اساس اون الگو این تنظیم میشه، خود شکل میگیره. خب چون اینجوری شکل گرفت، بالاخره یک استعداد یا یک خصوصیتی همراهش هست، استعدادش ذاتیشه، خصوصیتش هم به خاطر این نحوه شکل گیریشه. حالا این نحوه بر اساس یه مدلی انجام شده، اون مدل الان کسی با اون مدل کار نداره، این هست که فیض رو دریافت میکنه، اون مدل فیض دریافت نمیکنه.
پس قوابل عملا همون
اعیان هم روی فیض عبدالیه، قوابل موجودات خارجی هست نه اعیان. اعیان به قول خود شیخ ابن عربی میگه رایحه وجود رو استشمام نکردن و نمیکنن، یعنی هرگز بیرون نمیاد. مثل اینکه شما مثلا نقشه‌ای که کشیدید توی ذهنت برای ساختن یک خونه، اون هیچ وقت از ذهنت بیرون نمیاد، اون نمیاد اینجا، که شما اینجا رو با نیروهای اینجا به شکل او در میاری.
پس یه فیض اولیه هست که قوابل ایجاد کرده دیگه، درسته؟
بله، فیض خارجیه، فیض
برنامه
مدله. بله، فیض خارجیه، در خارج بر مبنای اون مدل عمل میکنه، ولی مدل از اونجا بیرون نمیاد هیچ وقت.
پس بعد اینجا که این به هر حال یه سری استثناء میخوره که در هیچ کسی چیزی از الله نیست.
چرا؟
مگر اینکه وجود عنصری اصلا در نظره. مثلا فرق کن رسول الله، خب یه کسایی که مثلا به فنا میرسن، اینا بالاخره یه چیزی حاصل میکنن دیگه، یه اتحادی حاصل میکنن دیگه.
اینا که میخواید بگید خود الله هم که بحثی نیست، مثلا مظهر الله هم بحثی نیست، ولی
تا وقتی که زیر اون هستن هیچی از الله ندارن.
نه دیگه، خب یا تعیونی دارن، چون هیچ فرق با دیگری ندارن، چه فرق دارن با دیگری؟
حالا فرض اگر فنا حاصل بشه اون موقع
چیزی ندارن اون موقع.
خب بالاخره باز مثلا اون موقع اصلا قید
نخورده، هیچ تعیونی نداره. خب در حالت چرا تعیون اصلا، خب بحث فنا رو اشتباه نکنید، فنا یه امر واقعی نیست، یه امر معرفتیه.
ما در نمود فقط وجودهای عینی خارجی واقعی صحبت میکنیم اینجا.
بله،
با طبیعت عنصری.
نه حالا غیر عنصریش هم مهم نیست، ملائکه هم همه چیه. بعد ایشون فرماید، شیخ او رضی الله عنه فرمود و ما کل احد یعرف هذا و ان الامر على ذلك الا احد من اهل الله و اذا رأيت من يعرف ذلك فاعتمد عليه ذلك هو عين الصفاء خلاصة خاصة الخاصة من عموم اهل الله تعالی. ولی هر کسی در نمیابد این رو. چیو؟ اینکه هیچ چیزی از خدا در هیچ کسی نیست و در هیچ کسی چیزی جز از خودش نیست. اینو هر کسی نمیفهمه. و آن که حقیقت چنین است. کسی نمیدونه که حقیقت اینه، مگر یگانگانی آحادی از اهل الله. مگر خیلی ولی بزرگی باشه. پس چون ببینی کسی را که دریافته است آن را، اعتماد کن بر او، یعنی بر حرفش، بر راهنماییش، بر سرپرستیش اعتماد کن. اگر کسی اینو دید فهمیده که او سرچشمه صفای خلاصه خاصه خاصه از عموم اهل الله تعالی، چون اهل الله یه کاتگوری مقوری به طیف وسیعی هم. اینا همشون چیز نیستن، افراد بالایی نیستن. اونی که خلاصه است و صفای اینها، یعنی برگزیده خاصان خاصان هست، یه همچین بینشی داره. این عبد میگوید، یعنی معید دین جندی در نمییابن این سر خفی را. این یه سریست، مگر افراد کمل و آنها طبقاتی دارن. کملین هم اینطور نیست که همشون مثل هم باشن، آنها طبقاتی دارن و همه میبینن نعمتها و مواهب را از الله. و از یه طرف همه اینا میگه اینا از خداست، ما الان گفتیم چی؟ گفتیم از خودته. میگه اینها همه از خدا میبینن این رو. چرا؟ به خاطر سرایان سر و ما بکن من نعمت فمن الله، و آنچه شما دارید از نعمت از خداست. اینا این سر رو بهش اعتقاد دارن، منتها معناشو نمیفهمن. به این سر باور دارن، پس میگن همه چیز از خدا، از شما نیست. و این مشهدی را که ذکر کردیم، یعنی این شهودی را که ذکر کردیم الان، که چی؟ اینا میبینن همه چیز از خدا. در ظاهر مفهوم موجب توهم خلاف این میشود، یعنی موجب اینا توهم کنن که پس نه، همه چیز از خود شخص نیست، از خداست. ولی چنین نیست، توهم اونها درست نیست، زیرا آنان طبقاتی دارن. یعنی این اولیاء الله، اهل الله، طبقاتی دارن. از آنها، یعنی از این اولیاء، کسانی هستن که همه نعمتها را از خدا می دانن، ولی کم به توسط اسبابی که اونها غیر خدا. مثلا ما عملا میگیم که مثلا جزء تعارفات، مثلا اول خدا شو، بعد شما، بعد هم مثلا طرف مقابلم تعارف میکنه، نه همه از خدا. میگه باز خدا بالاخره اسباب وسیله میخواد دیگه، شما اسباب وسیله شد. اینجوری میگه از اولیاء الله کسانی هستن که همه نعمت ها رو از خدا میدونن، ولی کن با اسبابی که اون اسباب رو غیر خدا میدونن. این یک گروه هست. و از آنهاست کسی که نمیبیند اثری برای اسباب و وسائل، و آنها غیر حق میباشند به گمان اینان. اینا میگن اسباب وسائل اصلا مهم نیستن، و تو ذهنشون گمانشون که اسباب وسائل غیر خدا. میگن که اون اولی نقش میبینن برای اسباب وسائل، منتها میگن اینا غیر خدا. همه
اصلا مشکلشون یه چیزه،
غیریت هست. اینا نقش نمیبینن، میگن اینا خدا نیستن. و از آنهاست کسی که آنها را، یعنی اسباب وسائل را، شروطی میدانن، نه اسباب و علل و وسائل. میگن اینا شرط هست، شرط لازم هست، اما سبب نیستن که حتما این کار رو کنن. اینا مقدم هست، علل مؤدن، علل مؤده میدونن. و از آنهاست کسی که میبیند نعمتها را از الله بدون واسطه. و از آنهاست کسی که میبیند وسائل، اینا هنوز از خود شخص نمیدونن، از الله میدونن نعمتها را. و از آنهاست کسی که میبیند وسائل و اسباب را نیز از نعمتهای خدا. یه دم میگه خود اینا نعمت خداست دیگه. حالا جندی میگه جمیع این اصناف محجوب هستند در عین کشف. اینا همشون محجوبن در عین کشف و مشرک هستن در عین توحید، زیرا اگرچه آنان میبینن الله تعالی را در رؤیت همه نعمتها از الله. اینا خدا را میبینن در اینکه همه نعمتها از خدا، ولیکن اثبات میکنن وسائل، میگن وسیله هایی، و نعم، میگن نعمتهایی در کاره، و منعمون علی، کسی که بهش نعمت داده میشه، و منعم را، اغیاری بعضی نسبت به بعضی دیگر. یعنی میگن این غیر اوست نسبت به اون، این نعمت غیر اوست، این نعمت دهنده غیر اوست، در حالی که حقیقت نمیپذیرد مگر الله واحد احد ظاهر باطن واحد کثیر را. در حالی که حقیقت اینه که یه چیز بیشتر نیست، الله واحد احد ظاهر باطن واحد کثیر، خودشه همه چیز. پس مسما واحد است، اون چی که این اسما رو روش میذاریم یه چیز بیشتر نیست. میگیم فاعل قابل، منعم منعمون علی، این اسما روش میذاریم نعمت، نعمت گیرنده، نعمت دهنده. یه چیزه که این اسما رو روش گذاشتیم و آن همان وجود واحد حق است که به توسط اوست تحقق حقایق از حیث حقیقتش. یعنی هر چیزی که تحقق داره همون خدای واحد حق تحقق بهش بخشیده، کسی دیگر نیست. و همان مسمای کثیر نیز هست از حیث تعیناتش، همون که یکی است خودش هم مسماست، خودش هم کثیره در قوابل، از حیث تعیناتش در قوابل. قوابل هم این که دیدید بعضی از وقتا بعضی دوستان میگن که خب پس قابل از کجا اومده، قابل کی، قابلیت رو کی داده؟ میگه همش یکی، همش اینجا داره در واقع اون حرف بلند اهل توحید رو میزنه که شیخ ابن عربی گفت که این رو جز آحادی نمیبینن و اگر نمیدانن شهود نمیکنن و اگر کسی یافته که این رو شهود میکنن اعتماد کن برای اون.
ولی اینا هیچ کدومش به معنای نفی اسباب و علل نیست، یعنی نحوه
چرا دیگه
نحوه نگرش به اسباب و علل عوض.
خب دیگه وقتی نگرش عوض شه چیز دیگری در کار میاد دیگه، همش نگرشه. تو این قصه همش عرفانه، همش دیدنه، همش نوع شهوده. واقعیت که تغییر نمیکنه، واقعیت همونیست که همیشه بوده و خواهد بود. و منعم همان مفید آن واحد کثیر است، یعنی همون فیضی که ما گفتیم یکیست بعد چند تا میشه، این منعم همون خودش همونه، همون یکی است همون چند تاییه. و منعمون علی همان معین قابل تعینات دیگر است بعد وجود، یعنی این همون خودمونم منعمون علی هست که تعینات رو با قابلیتش ایجاد میکنه بعد وجود یافتنش. پس ظاهریت و باطنیت و اصالت و فرعیت نسبت هایی هستند. پس اینا حقیقت ندارن، میگیم این ظاهر اون باطنه، این اصیل اون فرعه، اینا همه نسبتن، یعنی ریلیشنن، رابطن، نوع رابطه، هم نوع منظر یا دیدگاهی است که ما داریم. پس چون یافتی کسی را که نعمتهای واصل سوی خود را در عرصه وجود عینی از مدرجه این ثابت خود میبیند در حق ازلن و ابدا، اگر دیدی کسی که این رو قبول کرده، اینو باور داره که هر نعمتی به او رسیده در عرصه وجود عینی، یعنی در این جهان خارجی، از مدرجه یعنی صندوقچه این ثابت خودش داره میاد که این این ثابت در حق بوده ازلن و ابدم هم در حق خواهد بود، از حیثی که آن این ثابت این حق هم. خودمون این ثابت هم اگر دقت کنید چیه؟ امتداد اسماء الله. پس اونم این خداست، اینو فهمیدی؟ او جمع کرده باشد بین رویت همه نعمت ها از الله و رویت منعمون علی این منعم. این میفهمه که قابل و فاعل یکیه، جمع کرده بین این دوتا و شهود کرده باشد احدیت وجود را چنان که در خود میباشد. این فهمیده باشه، شهود کرده باشه، اگه یقین داشته باشه، شهود کرده باشه وجود در خودش احدیست، صرف نظر از این که ما چجوری بهش نگاه میکنیم. او اینه این شب این صفای خلاصه خاصه خاصه از عموم اهل الله می باشن، یعنی برگزیده برگزیدگان برگزیدگان چنین شخصی. چرا؟ چه عامه از اهل الله توحید را می بینن و آن 36 مقام کلی است که از آنها یاد فرموده است قرآن در موازی در تعدادی ذکر می فرماید لا اله الا الله را، و در هر موضعی از آنها توصیف مقامی از مقامات توحید است. میگه چرا گفت عامه اهل الله این برگزیده یه برگزیده یه برگزیدگان اهل الله هست، برای اینکه عامه‌شون 36 طبقه هستن. در قرآن مجید این 36 طبقه رو معرفی کرده. آره کسی واسه بیاد این تحقیق رو بکنه و توضیح میگه در بعد از موارد این 36 طبقه رو معرفی کرده، کلمه لا اله الا الله رو آورده. پس اینا 36 گروه هست. اینطور نیست، تازه اونا که به این درجه رسیدن، بعضیش اینکه اصلا نرسیدن به این درجه لا اله الا الله. اونایی که رسیدن لا اله الا الله رو فهمیدن 36 طبقه هستن تازه. حالا آدم میبینه، من مثلا میبینم که یه آقای مثلا ورش نوشته که یه آقای دیگر خواست معرفی کنه که شاگرد بزرگترین عرفای زمان بوده. خب چه جور مثلا شما این نظر رسید که بزرگترین عارف، چه جور عارفی، چه جور بزرگی که اعتقاداتش اینجوریه، کسی که اعتقادش به این شکل سخیف هست چجوری میتونه اولا عارف باشه، دوم بزرگترین عارف باشه؟ و یه هنچی حرفای مفت زدن یه مفت شده، هر کسی که قشنگ حرف بزنه فهم کنن عارفه. تازه حرف زدنش هم سخته، قشنگ حرف زدنش هم سخته، چه برای اینکه این رو قبول داشته با شهود کنه. بس ایشون میفهمد که اینا 36 طبقه هستن، یکیشون یه طبقه شون هست که این معنا رو میتونه بفهمه که من امامون امون علی قابل و فائل یکی هست و اینو شهود کنه. و تو قرآن هر 36 تا رو توضیح داده در جاهای مختلف. شما بعد یکی میره یه آیه رو میخونه فهم میکنه این آیه حق مطلقه، نمیده این راجع به یه گروهه، در این یه گروه این بینشو داره. بعد میاد هم میگه چه بس اون آیات، چرا شما اون حرف میزنید؟ خب اون حرف هم قرآن مجید جای دیگه زده، اون مال یه گروه دیگه است، این مال گروه دیگه است. مثلا این مؤمنینی که این حرفو زدن مثلا از قوم بنی اسرائیل یا مثلا انبیای سلف، خب اینا در حد خور فهم خودشون حرفو زدن، مؤمن هم بودن، بهشت هم میرن، خدا ایمانشون هم تایید کرده، ولی ایمان اونا که ایمان مطلق نیست، حق مطلق که نیست. بنابراین شیخ که گفت اینا صفای خلاصه خاصه خاصه اهل الله هستن، برای اینکه اینا طبقات دارن. بعد جندی گفت اینا 36 طبقه هستن و در قرآن هست 36 تا بحثشون شده.
ببخشید حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب حالا این موجودات از جمله مثلا انسان ها، آدم ها چطوری؟ آیا میشه بگیم که این خاصیت قابل و فاعلی که در مورد وجود هست، این باز دوباره یعنی آیا حاصل این حرفایی میشه که همین قابلی و فاعلی باز دوباره توی آدم هم وجود داره؟ یعنی مثلا انسان هم همین که میگه که هر چیزی رو خودش به خودش میده، در واقع همون تجلی قابل و فاعلیه در فرد،
وحدت قابل و فاعل در خود فرد.
به همین خاطر هم هست که مسئول باز خودشه، یعنی بخاطر اینکه اینو از خدا داره در وجود خودش.
بله. حالا بس ببینیم وقتی که یعنی نکته مهم اینه ما چقدر عمر داریم، چی کار بس بکنیم. اگر هرچی هست از خود ماست، به خود ما میاد، دیگه بس روشنه. پس این همه خودسازی و تهذیب نفس و کار کردن اینا روشنه دیگه، چیزی نیست دیگه که انسان بخواد گول بخوره دیگه. اگه چرا عمر آدم داره که به این توحید برسه و چگونه میتونه به این توحید برسه؟ این سوال اینه. اگر کسی میخواد کاری بکنه، حق رو گفته، حق رو روشن کرد که حق همینه که از خودتونه، به خودتون داده میشه. و حالا این رو چجوری چگونه بایستی انجام بده، در چه برسه، در چه راهی، به چه شیوهی، بقیهش قصه است. افراد میگن اگه کسی این راه رو پیدا نکنه یه قصه است، داره فیلم تماشا میکنه. نمیدونم کتاب های مذهبی همین ها سینماست، یه رفته تلویزیون تماشا میکنه، فیلم تماشا میکنه.
بله. حالا سال دوم همین بود که شما فرمودید که باید چه کار کرد. این دیگه تا اونجایی که فلسفی میشه بیاد اینجا هست، بقیهش رو دیگه شعر مشخص میکنه که
نه شعر تنها نه شعر بخششه، شهر و امداد اولیا بست بگیم، شهر مینیموم، شهر مقدمه است که بره بالاتر. شهر اگه بود میشه سنی آدم،
یعنی میگم به هر حال اون روش سلوک آدم خودش میتونه، نمیتونه پیش خودش بفهمه دیگه.
پیش خودش اگه تقوا باشه میفهمه. انت تقوا الله. اجعل لكم فرقان اتقوا الله يعلمكم الله. ولی اصلش مربی میخواد، مرشد میخواد، اونم خود تقوی هم بشه کرده. ولی امکان داره که کسی با تهذیب نفس با همون رعایت شرع که اون مقدمه تقویشون بخونی، بعد ضوابط کلی تری رو به دست بیاره از اون چی که در شرع فرموده شده، به روحش برسه، نه که بیرون از شرع میره، به روح اون چی که در شرع مطرح بوده میرسه، خودش ضابطه میشه، خودش میتونه ضابطه تعیین کنه. الحمد لله رب العالمين، اللهم محمد و آل محمد.